الامر المخصص بالباقی. می فرمایند که بعد از اینکه بحث قبلی در مسئله حقیقت یا مجاز بودن به پایان رسید، بحث دیگه ای داریم در علم اصول در مورد مسئله حجیت عام مخصص در باقی افراد تحت عام. خب این که افراد باقی مانده تحت عام که با مخصص خارج نشدن، عام در اونها حجیت داره ظهورش یا حجیت نه؟ دوستان عزیز، خب اول این مطلب رو شما در کتاب المولد هم داشتی، این مطلب تقریبا بازم از مطالب تقریبا تمام شده است، تقریبا تمام شده است، زیاد این نزاع آنچنانی درش وجود نداره. البته یه سری سوال ها حاشیه این بحث هست. حالا اول اون مقداری که شما در موجز هم داشتید میگیم مطابق با همین مطالب کتاب، بعد اشاره میکنه که مزفر یه اشارت و ماهایی به این حواشی هم کرده. خب آقای مزفر سوال اقوالی هم داریم در این مسئله، اقوال هم زیادن، از جمله اقوال تفصیل بین مخصص و متصل، بعد جا گفتن متصل حجیت داره منفصل نداره، بعد جا گفتن منفصل حجیت داره در متصل حجیتی وجود نداره. آقای مزفر میتونم از ریشه این نزاع برمیگرده به مسئله سابق، خودش یه مسئله مستقله ای دیگه، عملا با حد وسط مستقله نیست. اگر کسی اونجا رفت سراغ حد مجازیه بعد گیر میکنه، سوالی طرح میشه که آیا حجیت داره در باقی یا حجیت نداره. طرح سوال مال بعد از مسئله مجازیت عامه، یعنی اگر ما قبول کردیم که عام بعد از تخصیص مجاز میشه، حالا میتونیم نزاع کنیم. پس اگر کسی قائل به حقیقت بودن عام شد، اصلا نزاعی براش توی مسئله تصویر نمیشه. حالا چرا اگر کسی قائل به مجازیت شد قابل نزاع براش، بازم تو المجاز توضیح مفصل دادیم. چون اگر اومد سراغ مجازیت، استعمال در غیر معاوضه علیه، استعمال که شد در غیر معاوضه علیه، حالا در غیر معاوضه علیه 20% افرادو بگیره غیر معاوضه علیه، 30% افرادو بگیرم غیر معاوضه علیه، 50% هم بگیره غیر معاوضه علیه، او چیزی که مرز ثباتو میبست مسئله موضوع اون لبه حقیقت بودن بود. الان که استعمال در غیر معاوضه علیه شد، میتونیم نزاع بکنیم که در چقدر این افراد حجیت داره چقدر حجیت نداره. میشه نزاع کرد، کسی بگه در کل افراد باقی مانده حجته، کسی بگه در بعض افراد باقی مانده حجته، میتونه نزاع بکنه. البته دوباره تأکید میکنیم میتونه نزاع بکنه، نه اینکه هر کس قائل به مجازیت شد قائل به عدم، نه میتونه نزاع بکنه. اگر مسئله مبتنی بر حقیقت بودن اما مخصص شد در فصل سابق، اصلا نزاعی در این فصل وجود نداره. اما اگر مبتنی بر مجازیت شد، حالا نزاعی در این فصل صورت میگیره. چرا میگیم الزامی به عدم حجیت نیست؟ چون ممکنه کسی بگه که بگه که استعمال در غیر معاوضه علیه مجازه، اما حالا عام در همه افراد باقی مانده حجیت داشته باشه، همه افراد باقی مانده هم غیر معاوضه علیه، چون یه عده‌ای از موضوع له رفت، همه افراد باقی مانده غیر معاوضه علیه مجازن تو همه باشه، یا تو بعض همین باقی مانده ها باشه بازم اونم مجازه، یا تو یک سوم باقی مانده ها باشه اونم مجازه. حالا بین این سه تا معنای مجازی ممکنه کسی بگه که اقرب المجازات و اظهر المجازات و اقرب المجازات همون باقی مانده هست، مجموع کل افراد باقی مانده. اون موقع استعمال در غیر از تخصیص، غیر از مورد تخصیص رو خارج کنی، استعمال مجازی هست اما ظهور داره، حجیت هم تابعه کیه؟ ظهوره، بزا حجیت رو ادامه کن. پس الزامی نداریم که ما، دوستان دقت کنید ها، الزامی نداریم بگیم که در ببینید ما میگیم این بحث تابعه بحث سابقه، این درست، اما تابعیتش به چه کیفیته؟ چند تا تصویر وجود داره. اینکه کسی بگه که هر کس اونجا قائل به مجاز شد اینجا قائل به عدم حجیت، هر کس اونجا قائل به حقیقت شد اینجا قائل به حجیت. این غلط، این تبعیت اینطوری غلط. بالعکس هم که به طریق اولا غلطه، هر کی قائل به مجازیت شد حجیت بگه، هر کی قائل به حقیقت شد که باطل. میخوام بروز عقلی رو بگم، تا این دو تا غلط بذار کنار، پس به چه کیفیت بگیم؟ باید این آیه مون در بر میگه باید اینطوری بگیم، بگیم اگر کسی قائل به حقیقت شد در بحث سابق، اینجا لا شکفیه دیگه، نزاعی وجود نداره. اگر کسی قائل به مجاز شد، حالا یا یقول به حجیت العام فی الواقع یا لا یقول، این درسته. خب پس تصویر محل نزاع درست شد دیگه. حالا فتوای خودمون که واضحه، این تاره تعیین محل نزاع بود. حالا مثلا با این کار قول استادش محقق نائینی رو رد کرد. محقق نائینی گفته بود که آقا یعنی این چیزی که توی السنه الان رایج و دارجه که اگر کسی قائل به عدم و قائل به مجاز بشه اینجا عدم حجیت، اگر کسی قائل به حقیقت بشه اینجا حجیته. حالا مصطفی داره اون رو رد میکنه در واقع، میگه که نخیر، تو تحریر محل نزاع نباید اینطوری گفت، تو تحریر محل نزاع وقتی میخوایم درست مسئله رو تصویر کنیم باید بگیم اونجا حقیقی شد حقیقت، اینجا لاشکیه، عرشی شد مجاز، اونجا محل نزاعه، با همین تقریری که گفتیم. خب این تحریر محل نزاع، حالا فتوای ما خب حجیت واضحه، چون قائل شدیم که عام مخصص در باقی حقیقته، فقط صاحب حقیقت بودن چه اثبات کردیم، اینجا هم لا شک فی که حجیت داره. تاوش جا لا
اون احتمال حقیقی شده بود، بعد اون افرادش احتمال حقیقی تو همشون یک نوری داشت توی مجاز هم، خب یه میگیم به همون مقدار که ظهور توی حقیقت ثابت بود توی مجاز هم به همون مقدار تو همه افراد ظهور ثابت، لذا اگر مثبت اگر میگیم که توی احتمال حقیقی بحث درش نیست، بحث به طبع همون باید تو مجاز هم بحث درش نباشه.
چرا نباشه؟
چون توی هم ما بحث اینه که تو همه افراد ظهور ثابت هست یا نه، ممکن بعد از هر باشه برای بعضی ها برای بعضی ظهور در نیست. اگر میگیم که توی احتمال حقیقی ظهور برای همه یک گونه هست، توی احتمال مجازی اما قابل به اینکه ظهور برای همه به یک اندازه است دیگه، وقتی دوتاش یک گونه که ثابت اینجوری داره چطور؟
یعنی ملاک حجیت ظهوره میخواد بگی؟
بله.
باشه، ملاک حجیت ظهور توی اون جایی که استعمال در معنای حقیقیه راحت تر احراز میشه، به خاطر وجود مصداقی از اثارات ظهور و اثارات الحقیقه. بله. اما در مجاز با ظهور باید مشخص کنیم، ملاک ظهوره اما زمام مشخص موقع نداره. باید بریم سراغ بحث کنیم سرش، باید بریم بحث کنیم، هم نزاع یعنی همین محل بحث بودن مسئله. نمیگیم که حالا ما فتوا دادیم به عدم حجیه، داریم میگیم تصویر نزاع مال فرد فرد مجازه،
یعنی
فقط
به خاطر که قرینه داره واسطه میشین که اصلا تو حقیقت یه جوری نیست، این مقدار بحث مشکل تر میشه، ولی آخرش هم مثلا اصلا تو حقیقت یک تکبلیه فرق نداره بینش، یعنی ظهورهای همه افراد به یک اندازه.
بله، ظهور ملاکش واحد تو همه قوانین حجیت ظواهر، اما ما در واقع ریشه مسئله داره برمیگرده به این که ما نه دلالت تصوری اول درست کردیم تو موضوع اون وضع رو مبتنی بر دلالت تصوری دونستیم، بلکه که متکلم حالا هر چی میخواد اراده کنه، ما یه ثبات درست کردیم در عالم الفاظمون با اون، ما میگیم تو هر جا بخوای بری برو، اما یه کفی اینجا هست که اندشک روی اون کف اوغلا سیستم ظهور رو میسازه، وقتی سیستم ظهور رو اون کف سوار شد لو کلیه و طبعه لفظ مجمل نمیشه دیگه. ها؟ با او داریم کار میکنیم در واقع. خب بخونیم آقای عبارت شد، یه مقدمه از فصل بعد بگم و عبارت شد با هم بخونم، بحث بعد فصل بعدی آقای اون فصل بعدی هم مقدمه شد فقط بگیم، فصل بعدی که فصل بسیار بسیار قوی و مهمیه، انصافاً آقای مظفر خوب زحمت کشیده اینجا، بسیار مفهومی و در واقع تصویر شدنی عبارت بردازی کرده، خیلی زیبا، مسئله اجمال مخصصه. دوستان مسئله اجمال مخصص بسیار مهم و ثمرات فقهی زیادی هم داره، از جاهایی که خوراک اصول عملیه هم برای ما تأمین میکنه، چون در بعضی از فروض اینجا یا در همه فروض بنابر بعضی از اقوال یا در هیچ فرضی بنابر بعضی از اقوالی اقوالی هست اینجا رو فضا رو میبینیم، اما بالاخره طبق بعضی از فروض باید بریم سراغ اصول عملی ببینیم چی کار بخواهیم بکنیم اونجا و بالاخره خط و مرزهای اصول عملی رو ممکنه جابجا کنه یه جاهایی. این حرفای اینجا باعث ایضاح حرفای اونجا بشه. بسیار فصل مهمیه. بس سر این مسئله است. آقا اگه خواست ما مجمل بود، دوستان خواهش میکنم ذهناتون رو به بنده بدید، تصویر بکنید دارم کبرا رو چجوری تقریر میکنم. بعد سر مصادیق شروع میکنیم بحث. خود کبرا مهمتر از مصادیقشه. فرض کنیم خواست مجمل بود. خب این که خاصی از متکلم صادر شد، مخصصی الان وجود داره، خب قطعی برم درست شد؟ من میدونم مخصصی الان یه بار مثلا در سند اون حدیثی که دلالت بر مخصصه من شک میکنم، اصلا حجت نیست، حجتی وجود نداره تا بعدم بخوام سر جمع دلالیشون کار کنم. درست شد؟ یه بار مخصصه از متکلم صادر شده، من هم حجیتم رو قسم میخورم سرش که الان یک حجتی فی البین هست که دخیل در مراد جدی متکلم هم هست. من میدونم عام از عمومیت سابق خودش خارج شده، اینو میدونم، اما اگر مخصصم مجمل شد نمیدونم چه چیزی از تحت عام خارج شد که چه چیزی به تبع تحت عام مونده که بعد من حجیت رو در باقی درست بکنم کارم انجام بدم. پس ایه طرف دو تا حجت فی البین دارن، یعنی من میدونم یا عامی از متکلم صادر شد یا مخصصی هم صادر شده. قطعا هم میدونم چون مخصص رو میدونم صادر شد، میدونم که قطعا متکلم از عام عمومش رو اراده نکرد، مخصص فرستاده. اما چون نمیدونم مخصص چه مقدار فرد خارج کرده، به تبع نمیدونم چه مقدارم تحت عام باقی مونده، لذا حکم من ایجاباً و نفیاً مردد پادر هوا، نمیتونم بگم کیان که قطعاً حکم را ندارن تحت مخصصن، نمیتونم بگم کیان که حکم دارن تحت عام موندن، نمیدونم، پادر هوا میشه. پس ریشه این نزاع برگشت به این. خب ممکنه که من با این توضیحی که دادم اینو دفع کردم که کسی بگه آخ مخصص که مجمله ساقطش کنید، اوقلا با چیز مجمل کار نمی کنن. ممکن کسی ایتوری بگه مخصص رو بسازید کنار با همه عامه کار میکنید دیگه، حالا که مجمله ظهور خونه داره، وقتی چیزی ظهور نداره حجت نیست، وقتی حجت نیست خبرش کنید دیگه با عام کار میکنه. ممکن کسی ایتوری به ذهنش بیاد، ما با ایتوری جواب این رو دادیم، چون همون اوقلایی که حجیت ظهور و قائنه او طرف اعتماد متکلم بر یه قرینه و یه مخصصی رو هم قائلن به اینکه الان قطعا یه چیز از متکلم صادر شد، لذا قاطعا اجمالا که متکلم یه عده‌ای رو از تحت عام خارج کرده، من نمیدونم چیا رو خارج کرده، نمیدونم چجوری کارو کرده، اما میدونم قطعا یه عده‌ای رو. پس من علم اجمالی به مراد جدی متکلم دارم که متکلم همه افراد عام رو نخواسته. بله موقعی میتونی ای علم اجمالی بگذاری که سند رو خراب کنی، بگی اصلا این ساده آقا تقیه‌ای بوده، جهت صدور رو خراب کن یا اصل صدور رو خراب کن، یا بگو آقا سند حجت نیست، یا بگو سند حجت همه تقیه‌ایه، امام اینو نخواسته، اینه از مراد جدی متکلم اینو از رنج مراد جدی خارج کن مخصص رو. اما تا موقعی که مخصص از سیستم مراد جدی متکلم خارج نشده، احد دواله بر مراد جدی، من نمیتونم دستش بکشم، بذار کیر میکنم، لذا ایه طرف دارم، ایه طرف ندارم. ایه طرف میدونم مراد جدی همه اون عام سابق نیست، میدونم حتما اینم یه دستی برده تو مراد جدی، اما نمیدونم چه دستی برده، کجا رو دست زده، چیکار کرده، لذا پا در هوا مونده. پس به این راحتی نمیشه بگیم چون مجمله پس حجت نیست بریم با هم کار کنیم. نه خیر، اقلایی که خودشون حجت ظهور قائلن، خودشون اعتماد متکلم رو بر این قرینه قائلن. پس ثمره چی میشه؟ اجمال خاص اجمال عام هم در بر داره. خاصه که اومد ظهور عام رو میزنه خراب میکنه. مفهوم شد؟ ظهور عام هم خراب میشه. حالا ببینیم میتونیم فروضی رو داریم اینجا، طبق این فروض ببینیم میتونیم ظهور عام هم نجات بدیم در بعضی از فروض، یا یه مقداریش رو نجات بدیم یا نه. دوستان خواهش میکنم دوباره دقت کنید به اون چیزی که قبلا هم چندین بار تاکید کردیم، فرق بین این که من از عام یه قدر متیقنی بگیرم با این که بگم عام ظهور در این مطلب و این افراد داره. ظهور داشتن عام یعنی متکلم اراده مرادن جدیا قدر متیقن گرفتن، یعنی من نمیدونم متکلم چی خواست، آخرین دلیل لفظی برام اما میدونم قطعا اینا رو خواسته، باقیش هم نمیدونم، نمیتونم بگم نخواسته، نمیتونم هم بگم خواسته. پس دقت کنید، اولین باری که این متیقن رو خوندید قدر متیقن گرفتن توی اون تعقیب عام به ضمیر ها یادتونه؟ تعقب عمومات متعدده به ضمیر، که نمیدونستی مرجع این ضمیر کدوم یکی از عمومات سابقه است، کدوم یکی از جمله سابقه است، اونجا دعوا کردیم اولین بار. یادمون نره ظهور یعنی مراد جدی متکلم. وقتی میگم ظهور داره یعنی میخوام بگم آقا بسم الله الرحمن الرحیم قسم حضرت عباس میخورم که متکلم اینو گفته، اما وقتی میگم متیقن میگیرم نمیتونم قسم حضرت عباس بخورم که متکلم اینو گفته. بلاخه بله میگم قطعا تو حرفی که متکلم زد که من نمیدونم چیه اینا هستن، اما باقیش نمیدارم، نه اثباتن نه نفیان. خواهش میکنم اصلا اینو تصویر کنید. خب آقای مظفر، پس این تحریر محل نزاع برای حل این مسئله اصولیین وارد یه سری تقسیمات شدن در خاص. اولا خب خاص قبلا خوندیم، خاص یا متصل یا منفصل، ما باید داری یکی یکی رو بررسی کنیم. متصلش چه بلای سرمون بیاره، منفصلش چه بلای سرمون بیاره. اگه طرف دیگه تفکیک کرده که شبهه یه بار مفهومیه یه بار مصداقی. دوستان عزیز این تعبیر شبهه مفهومی و مصداقیه که در باب عام خاص میاد، ملاکش نظیر شبهه حکمی و موضوعیه یه که در اصول عملیه کار میکردی. خب منظور شبهه مفهومیه چیه؟ اجمال تو خود خطاب هست، متکلم یه عنوان تو خطابش داره، من نمیدونم مراد از این عنوان چیه. من الان یه عنوانی داره نمیدونم آقا چرا نمیدونم، یا اینکه اصلا یه عنوانه رو خود شارع درست کرده من اصلا نمیدونم مرادش چیه، امکان داره مخترعه به ید شارع من. گاهی اوقات نه، یه عنوان قبلی هم قبلا هم بوده تو اوقلا، لکن میدونم شارع خود یه دستکاری توی عنوانه کرده، یه مقداری حدودش رو سعت الوزیقن خود اون عنوانه رو که تو مخصصه اومده ها سعتن وزیقا جا به جاش کرده، اما نمیدونم چجوری جا به جاش کرده، محدوده رو چجوری تصویر کرده. بالاخره نحو اجمالی تو خطاب شاره هست. دوستان وقتی این طوری ادبیات حرف میزنیم یعنی بعدن اگر نوبت رسید به اصول عملیه میگیم خب عقابه، اگر نوبت رسید به اصول عملیه ها نه فرض کنیم اجمالا موند و نتونستیم حل کنیم، گاهی اوقات این میشه نظیر شبهه حکمی. بعضی اوقات نه، اجماع تو خطاب نیست، تو مصادیق خارجیه. اجماع من ناحیه دل مصداق. خب قطعا چه موقع من تو مصادیق شک میکنم آقای چیه بگیم قطعا همه سراشون بیاد با اومد اینجا قطعا اجماع ناشی از خلط امور خارجی میشه، چون بالاخره من اگر امور مادی برام مشتبه نشه تو مصادیق گیر
نمیکنه.
حالا برم تو رو اول بعد راست میگید بعد برگردیم رسیدگی کنیم. هم همینطوری تحت کردم مثلا. پس فقط یه آقا پس شبهات هم تارتن مفهومن تارتن مستاقیه. اصولیین میگن با اون تقسیم تقسیم به متصل و منفصل و تقسیم شبهه به مفهوم مصداقیه و از ضرب اینا به هم دیگه که چهار فرض درست میشه، یعنی یا متصل یا منفصل، متصل یا مفهوم یا مصداقی، منفصل هم یا مفهومیه یا مصداقی، چهار تا فرض شبهه داریم. با این دو تا تقسیم بندی که در طول هم قرار داریم ان شاء الله میتونیم مشکل رو حل کنیم، یعنی مسئله واضح میشه که آخر چیکار بکنیم اینجا اجمالا. جان قبلا گفتیم به چه دلیل جدا کردیم؟ فرق متصل و منفصل تو چه راهیه بود؟ ظهور اولیه تو منفصل هست اما حجت نمیشه، اما تو متصل هست اصلا ظهوری وجود نداره تو آن. پس از این جهت متصل و منفصل رو جدا کردیم. جهت تقسیم متصل و منفصل مسئله او ظهور اولی و عدم ظهور اولی بود. جهت تقسیم شبه مفهومی و مصداقیه رو که الان فهمیدیم دیگه رو به هم دیگه ضرب می‌کنیم، چهار فرض درست میشه، ببینیم چیکار می‌خواد بکنیم. حالا عبارت بخونیم. اذا شکت نافی شمول العام المخصص مخصصا لبعض افراد الباقی من العام بعد التفصیل فهل العام حجت فی هذا البعض، این بعضی که بعد از تخصیص مونده. آقا بعض نسبت به عام اولی، تمام نسبت به عام مخصص، تعبیرها رو دقت کنید، نسبت به عام اولی که 100 نفر بود بعد از تخصیص شد 80 نفر شد بعدش، اما الان دعوامون سر ظهور عام حجیت عام تو کل این 80 تای باقی، تو تمام الباقی دعوا داریم. خب حل العام حجت و شیازه بعد فیتمسک به ظاهر العموم لادخال این بعد فی حکم العام، این باقی مانده تحت عام میره حجت میشه علا اقواله اقواله. مثلا اذا قال ما مولا کل ماء طاهر ثم استثنى مولای ما من العموم، حالا به دلیل المتصل او به دلیل منفصل. اینجا ابو ظفر با اینطور که داره میگه میخواد بعدا بگه فرقی بین این دو تا الان از جهت بحث ما وجود نداره. خب به دلیل متصل یا منفصل که الماء المتغیر بالنجاسه نجسون، خب این نجسونی داره ها، این نیمده تو عبارتاتون اومده و نحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنجاسه بدون تغییر، ما احتمال دادیم استثناء ماء قليل ملاقي با نجاست رو که البته تغییر درش ایجاد نشد. فاذا قلنا بان العام المخصص حجت في الواقع، ما احتمال میدیم که این آبی که ملاقات پیدا کرده اما تغییر پیدا نکرده این هم استثناء شده باشه، یعنی فرض کردیمه که زمام مخصص ملاقات با نجاسته، کاری به خصوصیت تغییرش نداریم، هر کی ملاقات پیدا کرد نجس بشه. یه فرض اینطوری اومده تو ذهن ما، دلیل لفظیمون بهمون گفته ملاقی با تغییر خارجه، ما فکر میکنیم ملاق ملاقات باشه لذا شک کردیم که الان بدون تغییر هم خارج کنیم یا خارج نکنیم، احتمالی ما داریم میدیم. او به من گفته که الماء طاهر، بعدش هم اومده گفته ملاقیه با تغییر از محل نجسه بذارش بیرون. حالا من شک کردم که ملاقیه بدون تغییر رو چه کار کنم، توضیح میدیم ریشه شک چیه، فکر کردیم ملاک تخصیص صرف ملاقات با نجاسته، لذا فکر کردیم ملاقی بدون تغییر شاید خارج، احتمال میدیا اما دلیلی نداری. دلیل چیه؟ دلیل ملاقی با تغییره، گفته ملاقی با تغییر رو بکن بیرون از تحت آن، این فرد مشکوکه. حالا اینجا چیکار کنن؟ آقای مزفر میگه فاذا قلنا بان العام المخصص حجت فی الباقی نفرض هذا الاحتمال، ما این احتمال رو ترد میکنیم به ظاهر عموم العام فی جمیع فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغير، اون آبی که ملاقات پیدا کنه اون تغییر پیدا نکنه. و اذا لم نقل به حجیت الان فی الباقی یبقى هذا الاحتمال معلقا لا دلیل علیه من الان، فللتمس له دلیل آخر یقول به طهارته او یعنی دیگه اگه دلیل لفظی پیدا نکردیم یه بار دلیل اجتهادی دیگه ای داریم اگه جای دیگه میاد مشکل حل میکنه بکن اگه نبود دلیل اجتهاد نبود نبود بس عملی تصویر
نکردیم
دلیل اجتهادی در آن فحص الان میاد فحص میاد میشه بعد میاد بل اقواس المسئله کثیرتون منها التفصیل بین المخصص بالمتصل یا بین المخصص بالمتصل فیکون حجت فی الباقی عام مخصصی که با مخصص متصل تخصیص پیدا کرده که در اینجا حجیت در الباقی افراد هست و بین المخصص بالمنفصل فلا یکونو حجیت بقیله بالعرض و الحق فی المسئله و الحجیت آی متفق و الاقوال کثیرتون دو تا قول اشاره کرد این دو تا قولش هم دوستان قائل الان موجودی الیوم نداره این غیر کثیرتونش شاید یعنی نمیدونم تو پاورقیاتون هست ایشون پاورقی آدرس داده و اینا قول اول بسیار خواهیش دعوا نداریم دیگه وقیل بالعکس حق فی المسئله هو الحجیت مطلقا چرا؟ آی موزن این قید کثیرتون رو عرض کردم فقط چیز خاصی نبود لان اساس النزاع ناشئ من النزاع فی المساله السابقه چون اساس این نزاع ناشی از مساله سابقه سابق چی بود که هی ان العام المخصص مجاز فی الباقی ام لا دوستان پس ناشی هست اما چجوری نشأت گرفته کیفیت ارتباطش با بحث سابق چیه کیفیت ابتناعش رو مضافت توضیح میده و من قال بالمجاز یستشکل فی ظهور العام و حجیت العام فی جمیع الباقی کسی که گفت مجاز اشکال میکند در ظهور عام و حجیت عام در جمیع افراد باقی فانده چرا؟ من جهته ان المفروضه ان استعمال العام فی تمام الباقی مجاز و استعمال عام فی بعض الباقی مجاز آخر ایضا فیقع النزاع فی ان المجاز الاول اقرب الى الحقیقه فیکون العام ظاهرا فی الاول تمام باقی او ان المجازین متساویان فلا ظهور فی احدهما فاذا کان المجاز الاول هو الظاهر کان العام حجتا فی تمام الباقی اگر بازم ظهور اولی ما اقرب گرفتیم بازم عام حجت در باقی پیدا میکنه اما حجتش از سنخ مجازه اشکال نداره حجیت تابع حقیقت یا مجاز نیست و الا اگر اولی نگفت فلا یکون حجت بله اگر گفتیم اولی اقرب المجاز است حجت اما نحنو پس آقا نحوه ارتباط ای بحث با بحث سابق تو حیث مجاز شد این نزاع در فرض مجاز جاری است نه در فرض حقیقت اما نحنو الذین نقول بان العام المخصص حقیقت کما تقدم ففی راحت من هذا النزاع در فرض حقیقت نزاعی نداریم لأننا قلنا ان اداه العموم باقیه علی ما لها من معنی الشمول لجميع افراد مدخولها اداه عموم باقیه بر همون معنای خاص خودش شمول در همه افراد مدخوله فاذا خرج من مدخول این عام بعض الافراد بعض الافراد بالتخصيص بالمتصل او المنفصل فلا تزال دلالتها علی العموم باقیه علی حالها دلالت آن بر عموم بر حال خودش باقیه حتی اگر تخصیص بخوره و انما مدخولها تتضیق و دائرته به تخصیص قبلا توضیح دادیم دائره عالم داره کوچیک میشه با قید عادل اما کل هنوز سر جای خودش فحکم العام المخصص حکم العام غیر المخصص در چی فی ظهور العام فی شمول لکل ما یمکن ان یدخل فعلا ایها بعد القول بان العام المخصص حقیقه فی الباقی على ما بینا لا يبقى شك فی حجیته فی الباقی و ایما یقع الشک على تقدیر القول بالمجازی هر وقتی هم شک اتفاق میفته شک در فقط در فرض مجازی است در ذات نزاع ما داریم فقط نقول ان له حجه فی الباقی على هذا التقدیر فقط لا نقول قشم تقلیل آگاهی اوقات ما ممکنه قائل به حجیت بشیم گاهی اوقات قائل به حجیت نشیم دوستان چرا این قد تقلیل وردهای مزفر گاهی اوقات قد نقول گاهی اوقات قد لا نقول نگفته در یه فرض نقول، در یه فرض لا نقول، گفته گاهی نقول گاهی لا نقول. دقت کنید، آقای مظفر سرکت گفت در فرض مجاز ما نزاق داریم، یا اگر گفتیم اقرب المجازات معنای اوله حجیتش درست میشه، اگر گفتیم اقرب المجازات نداریم دوتا متساوی هست حجیتی نداریم. پس در یه فرض حجیت داریم، در یه فرض نداریم. میشه یک کسی در یه در بعضی موارد با فرض اول باشه، در بعضی موارد با فرض دوم باشه؟ چرا آقای مظفر تعبیر قد به کار برده؟ آقای مظفر میخواد بگه در باب مجاز اگر ما اینطوری گفتیم، ما نمیتونیم قانون به شما بدیم. بعضی موارد در بعضی از جملات ممکنه ما اقرب المجازاتمون رو معنای اول بدونیم، در بعضی موارد در بعضی از جملات در بعضی از خطابات ندونیم. باب مجاز تابع قرائنیه که در جمله استخدام میشه، لذا من فرضشو درست میکنم که اگر اقرب المجازات معنای اول بود حجت است، اگر نبود حجت نیست. اما این تابع دلیل لفظی عام و دلیل لفظی خاصمه، تابع قرائنیه که در اون دو تا جمله عقص شده، که بتونم ممکنه یه جاهایی واقعا شک بکنم که متکلم باقی را تو باقی چیکار کرده. یعنی واقعا نسبت به باقی احتمال تخصیص زائد بدم، اگه احتمال تخصیص زائد بدم موقع کل باقی و بعض باقی مجمل میشن. درک کردید؟ لذا این تعبیرهای مظفر یه عطف به متقدم نیستا، یعنی این قد نقول و قد لا نقول به معنای در یه فرض نقول و در یه فرض لا نقول نیست، یعنی یا این طرفی هستیم یا این طرفی. نه، آقای مظفر میخواد بگه ما اونجا دیگه سیلان داریم، گاهی اوقات اقرب المجازاتمون پا میگیره، چون قانون اقرب المجازات دوستان قانون عقلی نیست، این که دارم توضیح میدم مهمه، قانون اقرب المجازات قانون لفظیه نه عقلی. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من قانون اقرب المجازات رو درست میکنم، وقتی حجت قانون اقرب المجازات درست شده هر دو شک کردم با اقرب المجازات کار میکنم. اقرب المجازات تابع لسان دلیل و تابع عرف و تابع دلیل لفظیه. گاهی اوقات عقلا بین چهار تا مجاز مردد میشن در یه جمله، در همین مسئله، اما اگه جمله به یه شکل دیگه ای باشه یکی رو اقرب میدونن کار خودشون رو را میندازن. این تابع قرائنیه که متکلم استخدام میکنه تو کلامش. پس دقت کنید. لا، خب حالا پس قد نقول انه حجه و قد لا نقول، این تقریبا حل نزاع با سیستم خودمون. لا انه کل من یقول بالمجازیه یقول به عدم الحجیه کما توهم ذلک بعضهم بعض اصولی این گفتن، که منظور از بعض کیه؟ استادش محقق نائینی بوده، حالا دیگرانی هم هست بلا، اما تو عبارات استادش یه چیزی این شکلی هست. حالا البته باید بعدن بحث بکنیم، باید ایشون اینو خواسته بگه نخواسته بگه، که بحثایی داریم ان شاء الله مال اینجا نیست. خب هل یسری اجمال المخصص الی الان، اینجا دیگه مخصص بخونید. کان البحث السابق و هو حجیه العام فی الباقی فی فرض. دوستان اینم بگیم، چرا این فصل پنجم رو دنباله، یعنی الان ترتیب فصولمون چجوری داره چیده میشه؟ نه فصل قبل در نزاعی در فرض مجازی است ما داشتیم، اگر ما قائل به عدم کشف مراد جدی شویم در فرض مجاز چه اتفاقی میفته؟ دلیل لفظی مجمل میشه، اون موقع ممکنه بشه احد مصادیق اجمال مخصص. بحث سابق این بحث موضوعش اجماله، بحث سابق در احد فروض خودش موضوعی بحث ساخت برای ما، نحوه ارتباط رو دارم عرض میکنم. ما ببین اول ما حقیقت یا مجاز بودنش گفتید، بعد ما گفتید حجیت و عدم حجیت. در بعد از فروض و این بحث گذشته شما حجیت زیر سوال نه جان؟
این
بحث
نمیشه.
نه، نحوه مناسبتی دارن با هم، که ما اونجا اگر اجمال رو در بعضی از فروض داشتیم، بعد باید بیم ببینیم که نتیجه اون اجمال چیه. اگر گفتیم که ما اجمالی داریم تحت عام، چه کار میخوایم بکنیم؟ مشخص کنیم یا رجوع به اصل عملی میکنیم یا دلیل لفظی حاکم داریم یا تو همونجا مشکلتون رو حل میکنیم. اجمالی داریم، این اجمال صورت مسئله اجمال متناسب شد با این بحثی که در بعد اومد. لذا اصولی ولو اینکه این بحث عنوان بحث هیچ ربطی به عنوان بحث سابق ما نداره، عنوان این بحث اجمال پیدا کردن خاصه که سرایت به عام بکنه یا نکنه. اونجا خاصه ما معلوم بود، ظهورش هم پیدا کرد، دعوا سر حجیت فلباقی بود، اما اجمال اونجا داشت. ما تو بحث سابق تا حالا هیچ بحثی از اسم اجمال هم نیوردیم، با بحث سابق اجمال باز شد توی بحث عام مخاص. یه مصداق اجمال در باب عام مخاص تو بحث سابق بود، یه مصداقش هم اینجا داریم میخونیم الان. کان البحث السابق با هو حجیت العام فی الباقی فی فرض عند الخاص و بین لا اجمال فی و انما الشک فی تخصیص غیر این خاص، ها غیر این مورد ما علم خروج هم من الخاص و علینا الان ان نبحث عن حجیت العام فی فرض اجمال الخاص. پس ما بحث قبل یه فرض اجمال در باب عام خاص دیدیم، اونجایی که خاص مشخص بود اما عام نفهمیدیم چیکار کنیم. حالا اگر ما مبنامون رو اونجا مشخص کردیم، حالا اگر خود خاصمون مجمل شد چی؟ بل اجمال علی لحظه از شبهت المفهومیه و یه فی فرد شکی نفس مفهوم الخاص به انکان الخاص و مجمله، مفهوم خاص مجمله، نحو قوله کل ما انتاهر الا ما تغیر طعمه و اولونه و اولیحه. خب که چی شده اینجا؟ الذی یشک فی، شک شده در این مورد که ان المراد من التغیر، دوستان خوب دقت کنید چون نداو پیاده میکنم، ان المراد من التغیر خصوص التغیر الحسی او ما یشمل التغیر التقدیری. تغیر تقدیری هم شامل میشه. تغیر تقدیری یعنی چی؟ که اگر بود رنگ میگرفت، ها فرضیش بکنید. پس الان عنوان تغیر مجمله، با عنوان تغیر تو کجا؟ تو روایت امام معصوم. لذا امام مظفرم با قوله بود علیه السلام میاد جلو که بعدا این مثل شبه حکمی ما بشه، که اگر ما تکلیفمون معلوم نشد بعدا اونجا ممکنه اینجور تو شبه حکمیه مثل اجمال غناء بشن. دقت کردید؟ خب مثال دوم و نحو قولنا احسن الظن نه الا به خالد، آقا حسن الظن داشته باش مگر به خالد. کیه اینجا؟ الذی یشک فی ان المراد من خالد هو خالد ابن بک او خالد ابن سعد. دو تا فرد داریم، دو تا خالد هست، نمیدونیم کدوم خالد، اسم پدراش رو نگفتن شک کرد، مفهومی هست، نمیدونیم مراد خالد چیه. تو لسان دلیل آقا ها او کسی که داره میگه احسن الظن الا به خالد، نمیدونیم الان خالد کیه چیه. خالدی که تو لسان دلیل آقا، یعنی مراد جدی متکلم، نمیدونیم کدوم خالده. نه میدونیم الان این خالد من میشناسم، خب پدرش میشناسم، برادرهاش میشناسم، هم بازی بودیم سالها، این خالد هم میشناسم، خونشون محل فلان جاه، دو تا رو کامل میشناسم، هیچ شکی ندارم، نمیدونم یه آقا کدوم میخواد، خالد اون خارج هم ندارم، میشناسم شد. الان اگر اسم پدرش میگفت راحت یافته داره خونش، آدرسش بلدن، اما الان لسان دلیل گیر کردم. دو تا مثال که داره میزنه برای یه حس دیگه، حالا بخونمش فعلا. الشبهة المصداقية وهي في فرض الشك في دخول فرد من افراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص، مفهوم خاص واضحه اما اجمال دارم در دخول فردی از افراد، مفهوم واضحه به ان کان المفهوم مبینا لا اجمال فی، مفهوم خاص مبین اجمال توش نیست. کما اذا شک فی مثال الماء السابق، آقا ماء السابق اول من اجمال دارم، نمیدونم تغییر حسی یا اهم از تغییر حسی و تقدیری این تغییر. حالا بعد اینکه معنای تغییر واضح شد، من اصلا فهمیدم خصوص تغییر حسی محل بحث ما، اما نمیدونم الان ای آبه مزدش تغییر کرد یا تغییر پیدا نکرد، این ما اونو میدونم، شک دارم الان تغییر پیدا کرد یا پیدا نکرد. ان الماء فی مثال الماء السابق که انما ان متغیر معینا اتغیر بالنجاسه ها فدخل فی حکم الخاص ام لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته. این آب خاص تغییر پیدا کرد یا تغییر پیدا نکرد؟ ها خنده مال اینه. خب فدخل فی اسم الخاص، یا اینکه تغییر پیدا نکرد پس بازم هنوز ول کلامو فی شبهتین یختلف و اختلافن بینا. کلام در دو شبهه ما یعنی چه مفهومه چه مصداقیه اختلاف بین داره. فل نفرد لکل من هما بحثن مستقل دار. بخونم بذاری دیگه بارم بذاری دیگه بخونم. Thank you.